哎呀
哎呀！
啦！
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آرزو میکنم طاعات و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه احدیت واقع بشه، ما رو هم از آی خیر خودتون بی نصیب نکنید. سلام دوباره دارم به شما شنوندگان عزیز همراه با برنامه وطنم ایران که از شبکه فرهنگ شبکه زندگی تقدیم حضورتون میشه. ما از ساعت 6 عصر 18 در خدمت شما بودیم، این برنامه رو شروع کردیم و تا ساعت 20 هم انشالله در خدمتون خواهیم بود. همینک ساعت 19:33 دقیقه است.
تو بالایی و تنهایی، ولی تنها نمیذاری که هر لحظه به جای من از احوالم خبر داری. تو دستامو گرفتی و به همراه نشون میدی، چشامو
راه‌های ارتباطی برنامه وطنم ایران، شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. در برنامه امروز و امشب ازتون پرسیدیم که به نظر شما مهمترین عامل برای ساختن آینده روشن ایران چیه؟ 4 گزینه مطرح کردیم که شما یک یا هر چند تا که دلتون میخواد انتخاب بکنید برای ما بفرستید. 1 خانواده و فرزندآوری، 2 امید و همدلی اجتماعی، 3 فرهنگ و هویت ایرانی و 4 خدمت و مسئولیت پذیری. تعدادی پیامک هم ارسال شده که غیر از اونهایی که من قرائت کردم خدمتون، حتما براتون میخونم.
با سلام و خسته نباشی به عوامل شادی آفرین برنامه. رفتی و ایران سرای ماتمت بنموده ای، مردمان را بیقرارن در غمت بنموده ای. نام نیکویت مزین قلب کشور می نمود، رفتنت بر دوستداران از غم دلها گشود. جمله مردم در فراقت اشک ماتم بر جبین، چون گلی پژمرده گردیدی تو در این سرزمین. افتخار مملکت بودی به هر شهر دیار، با تو بودن هر کجا و هر کشوری نزد تو یار. شور و شوق و مهربانی هایت اندر سینه بود، چون که خلق و خوی نوبت هر زمان بیچینه بود. چهی روی از یاد یاران ای بیسی خوش سخن، غنچه بودی تو در گلزار این خاک وطن. گرچه جایت خالی است در سرزمین ما، بدان لیک قلب ماست جایت ای مه نیکو روان. در جوار مرقد پاک امامت جای توست، چون بهشت جایگاه و مسکن و مأوای توست. یاور و نگهدار همیشگی شما الله، خدا یار و نگهدارتان. فرنیا شهرستان کاظم.
متشکرم به خاطر همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز و از اینکه تلفن میزنید به برنامه و صحبت‌های گرمتون رو ما میشنویم. اما امروز و امشب از سالروز شهادت شهدای خدمت گفتیم و در بخشی از پیام به رهبر معظم انقلاب به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و بزرگداشت شهدای خدمت هم اومده که از زمره ویژگی‌های بارز شهید رئیسی، مسئولیت پذیری، جمانگرائی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع و به خصوص مردمی بودن را میتوان برشمرد. بله، و به همین خاطر و در همین راستا در خدمت جناب آقای احسان صالحی هستیم، دبیر ستاد اطلاع رسانی دولت، تا با ایشون در همین زمینه کمی گفتگو کنیم. آقای صالحی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای صالحی، با توجه به اینکه شما به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی خب به هر حال بیشترین همراهی رو در حوزه فعالیت‌ها و دستاوردهای شهید رئیسی داشتید، من می‌خوام این سوال رو از خدمتتون بپرسم که چرا به شخصیت شهید رئیسی خادم مردم میگفتن؟ چی شده که ایشون به کسی تبدیل شده که به عنوان خادم مردم ازش یاد میکنن؟ ویژگی خاصشون چی بود؟
بله، خب گرامی میداریم سالگرد شهدای خدمت رو و روح همه شهدای عزیز از جمله شهدای جنگ تحمیلی اخیر و خاصه رهبر عزیزمون درود میفرستیم. شما اشاره کردید بحث مردمی بودن شهید رئیسی از اون مواردی هست که خب خیلی نیاز به توضیح نداره. مردم میدیدن که در دوره که ایشون مسئولیت داشت، شب و روز و پنجشنبه و جمعه خلاصه نداشت برای خدمت به مردم، و یه موضوعی بود که عینی بود برای مردم، خیلی نیاز به رمزگشایی و توضیح نداره. من از یه زاویه میخوام این موضوع رو نظرتون عرض بکنم اجازه بدید. و اون این بود که ایشون خب در نگاه ایشون مردم اهمیت زیادی داشت، مردم رو واقعا دوست می‌داشت با همه وجود. اون بخشی از جنبه مردمی ایشون که به حوزه ما، که حوزه رسانه و اطلاع رسانی و افکار عمومی برمیگشت. این رو من یه توضیح مختصری عرض کنم حضرتون. ببینید آقای رئیسی خب تو این ایام داره درباره ویژگی‌های مختلفشون صحبت میشه. اون جنبه‌ای که لازمه که مدت بیشتر ما درباره‌اش صحبت بکنیم اهمیتی که ایشون برای افکار عمومی قائل بود، یعنی میگفت همینطوری که معیشت مردم، پیشرفت کشور، عزت کشور، عزت مردم برای من رئیس جمهور مهمه، افکار عمومی، افکار مردم، امنیت روانی مردم هم برای من مهمه. و براش مهم بود که چه تصویری از دولت تو ذهن مردم هست و چه از اون طرف چه نیازهایی از مردم تو رسانه در حوزه عمومی منعکس میشه که دولت میتونه از اینا استفاده بکنه. یعنی یه جریان رفت و برگشتی هم از دولت چی در ذهن مردم میشینه، هم از مطالبات مردم چی منعکس میشه در فضای رسانه‌ای. تعبیر ایشون این بود که من بارها اینو میگفتم، میگفت که تعقیبات نماز صبح من عملا یه مروری به این رسانه هاست. ایشون معمولا اول وقت صبح، اول وقت بعد نمازشون این صفحه اول روزنامه ها رو یه مرور حالا سریع میکردن و روزانه موارد مهمی که ایشون تو رسانه میدید، حالا مثلا روزی چند تا مورد مهم که به نظر ایشون میومد که توی رسانه ها منعکس شده، اون مواردی رو که نیاز میدید که دستگاه مربوطه باید توضیح بده به دفترشون ارجاع میدادن که از دستگاه توضیح بخوان. اگه یه نقصی تو این موضوع هستش که الان تو رسانه اومده و منعکس شده، این نقص باید برطرف بشه و گزارشش هم به مردم داده بشه. مواردی هم که به نظر ایشون میومد که خب اینا توضیح داره، یعنی که یه رسانه یه نقدی مطرح کرده ولی یه توضیحی داره. حالا اهم مواردیه، شاید روزانه مثلا چند تا مورد میشد. مورد به همون دبیرخونه شورای اطلاع رسانی دولت ارجاع میشد که توضیحات تو اون زمینه برای مردم داده بشه. یعنی مردم ذهنشون نسبت به یک مسئله و یک نسبت به یک چالش بدون توضیح نمونه و اقدام دولت تو اون زمینه بهشون منعکس بشه. حالا این هم رویه ایشون فقط مختصر ریاست جمهوری نبود، هم در دوره ایشون رئیس قوه قضاییه بود، هم در دوره قبلش که متولی آستان قدس رضوی ایشون بودن، به کسانی که تو حوزه رسانه دستن در کار بودن دائم این نکته رو میگفتن. میگفتن که ما مسئله حل نشده نباید تو افکار عمومی بذاریم، یا یه موضوعی مطرح شده تو افکار عمومی تو رسانه و بالا اومده که اون مسئله نقطه ضعف ماست، نقص ماست، اشکال ماست که اونو باید بریم برطرف کنیم و گزارش رو انجام بدیم، یا اینکه نه اشکال نیست ولی داره از اون اشکال نمایی و ضعف نمایی میشه، خب اونو باید برای مردم توضیح بدیم. یعنی مردم رو و افکار عمومی رو نباید رها بکنیم و تنها بگذاریم. خب این نقطه مقابل اینا ما قبلا داشتیم دیگه، بعضی از مسئولین بودن که نه تنها برای افکار عمومی خیلی اهتمامی نداشتن، اهمیتی نداشتن، بلکه نکاتی میگفتن که حالا افکار عمومی نسبت به اون احساس تحقیر یا مسئله دار شدن. آقای رئیسی یه نکته که حالا تو این توضیحات رسانه‌ای من باید عرض بکنم اینه که خب ایشون تو مراتب مدیریتی مختلف رو ایشون طی کرده بود. ایشون از دوره جوانی در قوه قضاییه مراتب مدیریتی رو طی کرده و پله پله بالا اومده بود و توی این 10 سال آخر هم که مسئولیت کلان داشتیشون، هم در آستان قدس هم ریاست قوه قضاییه و بعد هم ریاست جمهوری، خب این یه فهم جامعی از حکمرانی برای ایشون ایجاد کرده بود و این باعث شده بود که نگاه بخشی ایشون نداشته باشه.
درسته.
یعنی این که اینطوری نباشه که بگه که من میخوام دولت خودم رو در افکار عمومی بالا بیارم اصطلاحاً و اونو نشون بدن که کار آمده، این نتیجهش ناکارآمد نمایی از بخشای دیگه نظام نباید بشه.
و چقدر خوب شد که ما از زبان شما شنیدیم خصوصیات ایشون رو، با توجه به اینکه شما وقت بیشتری رو در کنار ایشون سپری میکردید در دوره خدمت ایشون در دولت. متشکرم از شما جناب آقای احسان صالحی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
فرصت هست بریم سراغ پیامک های شما که باعث دلگرمی ماست، البته با اعلام ساعت 19:44 بریم ببینیم که پیامک های کدوم دوستان رو میخواییم بخونیم. 939-5287 گفتن که گزینه اول و آخر به نظر من درسته. آقای سپهوند از خرم‌آباد متشکریم. و گزینه 3 و 4 رو آقای عباس تاجیک از شهریار انتخاب کردند. هانی محمدی از سربندر هم گزینه 1 رو انتخاب کردند. همچنان در اختیار شما هست سامانه پیام کوتاه 30558. با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و اینکه در پیام مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره و تاکید شده بود، همینک میخواییم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی. ایشون پژوهشگر جمعیت هستن، در همین رابطه باشون صحبت کنیم. آقای قاسمی سلام، خوش آمدید به برنامه وطنم ایران، شبتون بخیر.
به نام خدا، سلام و درود بر شما و سلام و درود به پیشوای شنوندگان محترم برنامه. خیلی متشکرم و با افتخار در خدمتم.
خواهش میکنم آقای دکتر قاسمی، من اینطور که حالا تصیب فرمود منو اگر اشتباه نمی کنم، شما در مورد جنگ جمعیت پژوهش‌های زیادی داشتین، درسته؟
بله، من یه مجموعه کتاب 13 جلدی دارم.
بله.
عنوان کلیشون هست جنگ جهانی جمعیت و در اون طرح‌های در واقع مدیریت جمعیت جهان و مهندسی اجتماعی جمعیت جهان رو اونجا بررسی کردم.
بله. خب حالا به نظر شما مهمترین ابعاد راهبردی مسئله جمعیت با توجه به اینکه در بیانات اخیر رهبر انقلاب هم اومده چی هستش و چرا ایشون افزایش جمعیت رو با آینده قدرتمند و تمدن ایران اسلامی پیوند میدن؟
بله، در تمام دنیا جمعیت یکی از مؤلفه های قدرته و در بسیاری از مطالعات در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه رتبه بندی امنیت ملی کشورها یکی از اون فاکتورهای بسیار تعیین کننده داشتن یک جمعیت سرشار، جوان با شاخصهای جمعیتی بالاست. چنانچه امروز نهادهای بین‌المللی مثل سازمان جهانی اقتصاد هم داره به ما میگه که آینده اقتصاد جهان در اختیار کشورهایی خواهد بود که نیروی کار فراوان و در واقع جمعیت فراوان و شاخصهای بالایی خواهند
بود.
با این توضیح، کشورهای دنیا تقریبا از حدود یک قرن قبل و بلکه اسنادی داریم که بیش از یک قرن قبل برای سلطه اقتصادی و برای کسب قدرت اقتصادی در دنیا به سمت استانداردهای دوگانه‌ای رو آوردن که ما اسمشو جنگ جمعیتی می‌ذاریم. مثلا به طور نمونه 1913 ما یه سندی داریم 113 سال قبل که رئیس جمهور وقت آمریکا آقای تئودور روزولت نامه‌ای می‌نویسن به یک بیولوژیست به نام آقای دکتر چارلز داونپورت و از ایشون می‌خوان که جلوی زاد و ولد انسان‌های نامناسب جهان در شرق دنیا رو بگیرن.
بله.
ببینید، این یه استاندارد دوگانه، این یه حجمه برای مهندسی اجتماعی کشورهای شرقی است و کاملا واضحه که سمت و سوی یک تقابل و جنگ جمعیتی داره. در ادامه هم همینطور 1974 آقای هنری کیسینجر یه سندی رو طراحی میکنه که در این سند به صراحت آمده برای حفظ سلطه سیاسی اقتصادی آمریکا بر جهان باید رشد جمعیتی کشورهای شرقی به ویژه در قطب انرژی جهان، یعنی خاورمیانه، یعنی غرب آسیا، باید کنترل بشه.
بله.
حتی ایشون یه تعبیری به کار میبره که من شما و شنوندگان محترم رو خواهش میکنم به این نکته بیشتر توجه بفرمایید. ایشون میگه ما برای این هدف از 3 نوع سلاح استفاده خواهیم کرد. تعابیر عجیبیه: اسلحه غذا، اسلحه ویروس و اسلحه دارو. و بعدها کتابی چاپ شد تحت عنوان Food is a Weapon. قضای اسلحه است. هیچ کدوم از اینایی که گفتم تحلیل نیست، همه اسناد و اخباری است که موجوده. لذا به صراحت ما میگوییم که در لایه پنهان دنیا امروز در رقابت‌های اقتصادی و اجتماعی یک جنگ جمعیتی وجود داره برای حفظ برتری‌های اقتصادی.
بله. صحبتتون تموم شد آقای دکتر؟
بله.
من میخواستم جسارت نکرده باشم و در کلام شما بیام. پس در واقع مسئله جمعیت فقط درباره تعداد نیست، درباره امید، پویایی و بالندگی یک جامعه و آینده‌ای که قرار نسل‌های بعد اون رو بسازن، درسته؟
بله، یعنی اگر آینده برای ما مهمه، اگر اقتصاد برای ما اهمیت دارد که دارد، اگر آینده فرزندانمون، امنیت کشورمون، اقتصاد کشورمون برای ما اولویت دارد که دارد، حتما باید به مسئله جمعیت توجه کنیم. ما نمیتونیم بدون توجه به مسئله جمعیت یک ایران مقتدر، پویا، با اقتصادی سالم و پویا داشته باشیم، مگر اینکه مثل دنیا با یک سری سیاست‌گذاری‌های درست در حوزه جمعیت در واقع الگوی فرزندآوری رو اصلاح کنیم.
بله.
این هم این نکته ای داره. نکتهش اینه که موضوع جمعیت یه موضوع تک فاکتوری نیست.
بله.
برخلاف تصور عمومی، موضوع جمعیت یه موضوعی نیست که فقط اقتصاد یا فقط فرهنگ یا فقط رسانه یا سیاست گذاری در اون دخیل باشد. موضوع جمعیت موضوعی است که ملتی فاکتوره.
بله.
چندین متغیره و متغیرهای بسیار پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در اون دخیل
هم. اگر بخویم خیلی ساده نتیجه گیری بکنیم از بحث شما، باید بگیم که شاید به همین دلیله که در نگاه راهبردی خانواده، فرزندآوری و جمع‌آوری جمعیت فقط یک مسئله شخصی یا مقطعی نیست، به آینده فرهنگی، اجتماعی و حتی تمدنیه که در ملت گره خورده، آینده‌ای که بیش از هر چیز به امید، مسئولیت پذیری و نگاه بلند مدت نیاز داره. متشکرم از شما جناب آقای دکتر قاسمی. ممنون از شما. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
شب خوش. خدا نگهدار.
هر چند چون آوین غرق رمز و رازی، هر چهره نامردمی هایی نیازی، چون موج های کوه پیکر می خروشی، تا بر سکوت صخره های شب بتازی.
جناب آقای محمد امرایی از فارس گزینه 4 رو در پرسش نظرسنجی ما انتخاب کردن و دوست خوبمون به شماره 930-1342 هم ابراز محبت و لطف داشتن به برنامه و بنده من هم متشکرم. خب جناب آقای علیرضا نوری، همکار خوب گزارشگرمون، پشت خط ارتباطی برنامه حاضر هستم. من خدمت شما آقای نوری سلام میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم سکان خون فراتی خدمت شما و همه همراهان شنوندگان خوب شبکه رادیوی فرهنگ، شبتون بخیر.
متشکرم.
ممنونم از وقتی که در اختیار گذاشتید. خب همونطور که میدید، چیزی که بیش از هر چیز دیگری در این شبها زبان زد هست، موضوع اجتماع و تجمعات خودجوش مردمیه که ما فکر میکنم دیگه به 80 یا 81 شب رسیدیم اگر اشتباه نکنم.
بله 81 شب هست دیگه.
بله. که واقعا خیلی اتفاقیه در نوع خودش بی‌نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی که مردم ما وقتی که حرف از وطن، حرف از میهن، حرف از در واقع خاک وطن میشه، حرف از انتقام رهبری شده، تا پای جان اومدن در این اجتماعات حضور پیدا کردن و حتی پرشورتر از شبهای گذشته، یعنی هر شب که میگذره سکاف و فاراتی ما میبینیم که مردم بیشتری میان در تجمعات شرکت میکنن.
بله.
و این نشاندهنده بصیرت و آگاهی مردم، همونطور که رهبر شهیدمون فرموده بودن که خداوند این مردم رو مبعوث میکنه برای رسیدن به اون فتح و پیروزی، واقعا احساس میکنم که همین مردم هستن که خداوند اونها رو مبعوث کرده برای اینکه انشاءالله بتونن به پیروزی نهایی برسن. خب خدمت شما عرض کنم که ما الان مسجد هستیم، مسجد آل محمد صلوات الله علیه و آله فراتی.
بله.
تا دقایق دیگر بعد از نماز عشاء قرار که حرکت کنیم همراه با نمازگزاران اهالی محله به سمت میدان معلم در شهرک ولیعصر تهران و در اجتماع پرشور مردمی در میدان معلم شرکت بکنیم. خب اجتماعات هم واقعا شور و حال خاصی داره. امشب هم که و شب گذشتم که میدونید سالگرد دومی سالگرد شهدای خدمت هست، شهید آیت الله رئیسی و همراهانشون که میدونیم در نتیجه و جریان اون سانحه هوایی به فیض شهادت رسیدن و ویژه برنامه‌های خاصی در این اجتماعات برگزار میشه. خب موکب‌های پذیرایی و صلواتی هم که برقرار هست.
بله و همه اینها جناب آقای نوری حکایت از میدانداری مردم داره، درسته؟
دقیقا.
بله جای ما رو در همراهی مردم عزیزمون هم خالی کنید و شما از طرف ما و از طرف شبکه رادیوی فرهنگ اونجا حضور داشته باشید. متشکرم از شما آقای نوری. با شما خداحافظی میکنیم. حتما خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. به حکم تو آن نیز به حکم تو در معرکه در میدان فرمانده بده فرمان فرمانده بده فرمان فرمانده بده فرمان فرمانده بده فرمان بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهی صمیمانه و گرم شما دوستان عزیز شنونده با برنامه وطنم ایران که از شبکه رادیوی فرهنگ شبکه زندگی تقدیم حضورتون شد. ما انشالله فردا هم از ساعت 18 تا 20 مهمان لحظات عصرگاهی و شامگاهی شما خواهیم بود و حالا در پایان این همراهی میشه به همه این روایت ها دوباره فکر کرد، روایت هایی که در برنامه گفته شد، به خونه هایی که با امید روشن میمونن، با خانواده هایی که آینده رو میسازن، به فرهنگی که هویت یک ملت رو زنده نگه میدارن و به انسان هایی که خدمت رو راه آرامش مردم میدونن. شاید جهان امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به مهربونی، عدالت، آرامش و امید نیاز داره و چه دعایی روشن‌تر از این که خداوند دلهای ما رو به نور امید نزدیک‌تر کنه و فرج مولایمان امام مهدی رو نزدیک‌تر کنه. اللهم عجل لولیک الفرج.